بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين و بعد فقد رتبته على مقدمة و مقاصد و خاتمة اما المقدمة ففي بيان اموره الاول ان موضوع كل علم وهو الذي يبحث فيه عن عوارض الذاتيه اي بلا واسطه في العروض هو نفس موضوعات مسائله عینا و ما يتحد معها خارجا مرحوم آخوند خراسانی قدس سره شریف مباحث علم اصول رو در کتاب کفایه در ضمن دو جلد مطرح فرمودن که جلد اول در مورد مباحث الفاظ علم اصول هست و جلد دوم مربوط به مسائل عقلیه در علم اصول هست و مجموعاً مباحث این کتاب یعنی این جلدین در یک مقدمه و 8 مقصد و 1 خاتمه چیده شده. در این مقدمه مرحوم آخوند در 13 امر بحث فرمودند که یک مقدار عمده ای از وقت بحث در سال تحصیلی مشغول به بحث در این مقدمات یعنی در این امور 13 گانه می شود که مرحوم آخوند در مقدمه جلد اول عنوان فرمودند. چون غالبا بعضی از آقایون سوال می‌فرمایند که در کنار یک کتابی چه کتبی رو مناسب هست که مطالعه بفرمایند یا درش دقت بکنند، چه پایه از کتاب‌هایی است که نمی‌شود یک کتاب معینی رو بیان کرد، چون بعد از نوشته شدن کفایه توسط مرحوم آخوند خراسانی کفایه محور مباحث خارج علم اصول قرار گرفته. شاگردهای ایشون هر کدام آمدن محور مباحث خارج علم اصول خودشون رو کفایه قرار دادن و هر کدام به تناسب علمی خودشون مطالبی قول و هوش کفایه دارد. اما اجمالا میشه 3-4 کتاب رو نام بود. یک کتاب که کتابیست بسیار روان و در این حال محکم که گاهی اوقات علاوه بر توضیح کفایه اشکالاتی هم بر مرحوم آخوند دارن، کتاب عنایت الاصول برای مرحوم فیروزآبادی، اولین شرح روان و مفصل و متقنی است که بر کتاب کفایه نوشته شده. یک شرح دیگر که در همین اواخر به چاپ رسید، کتاب منتهی الدرایه مرحوم مروج هست. البته این کتاب منتهی الدرایه در بعضی از موارد دیگه از شرح خارج شده، بحث بسیار مبسوط و مبسطی رو عنوان کرده. در کنار این دو کتاب حتما کتاب حقایق الاصول مرحوم حکیم این رو داشته باشید در دو جلد که نکات بسیار ظریف و بسیار روشنی درش وجود داره. حقایق الاصول برای مرحوم حکیم هست. یک شرحی که باز این اواخر چاپ شد به نام ایضاح الکفایه هست که برای والد بزرگوار ما هست، که البته این ایضاح الکفایه پیاده شده نوارهای درس کفایه ایشون هست. آخرین دوره‌ای که ایشون فرمودن که دوره ششم کفایه‌شون بوده، این رو از نوار پیاده کردن، منتها بعضی از نوارها نبوده، مثل همین اولین بحث که امروز میخوایم بخونیم، این رو یه مقداری از شروع و حواشی و اینها جمع کردن، تکمیل کردن. در مجموع در بعضی از موارد نوار نبوده و به صورت این چنینی بحث رو کامل کردن، اون گردآورنده این کار رو کرده. این مجموع کتبی است که فعلا آیون میتونن در کنار کفایه ازش استفاده بکنن. البته کتاب‌های دقیق‌تر و عمیق‌تری هست که بعداً انشاءالله به بحث خارج برسن، حتما باید با سر و کار داشته باشن. از جمله مثل کتاب نهایت الدرایه مرحوم محقق اصفهانی که از شاگردهای مبرز مرحوم آخوند خراسانی بوده. خب عرض کردیم که در مقدمه مرحوم آخوند در 13 امر بحث فرمودن. امر اول، در این امر اول بحث می‌کنند از موضوع علم، مسائل یک علم و ملاک تمایز و افتراق یک علم از علم دیگر، و به تناسب بحث موضوع علم اصول رو هم در آخر این امر مطرح می‌فرمایند. ابتدا اون تعریفی که منطقیین برای موضوع علم کردن، این رو در اینجا متعرض میشن که اصلا موضوع یک علم تعریفش چیه. قبل از این بحث یک بحث دیگری وجود داره که مرحوم آخوند بهش اشاره نکردن، و اون این است که آیا اساساً یک علم نیاز به موضوع دارد تا ما به موضوعش تعریف بکنیم، یا این که نه، ممکن است که علم دارای موضوع نباشد، ضرورتی برای این که علم یک موضوع داشته باشه ما نمی‌بینیم. این محل خلافه. مشهور از جمله مرحوم آخوند خراسانی این مسئله را مسلم گرفتن که هر علمی نیاز به موضوع دارد. در مقابل مشهور و مرحوم آخوند، بعضی از بزرگان مثل امام رضوان الله تعالی علیه در مباحث خارجشون این رو به نحو استدلالی اثبات فرمودن که ما ضرورتی برای این امر ملاحظه نمی کنیم، دلیلی نداریم که حتما یک علمی باید دارای یک موضوع واقعی باشه. اما از عبارت مرحوم آخوند استفاده میشه که ایشون اصل این که نیاز به یک موضوع واحد دارد این رو مسلم گرفتن و بعد آمدن سراغ اون تعریف مشهور. این فرمایند منطقیین در تعریف موضوع علم گفتن که موضوع و کل علمن ما یبحث فیه عن عوارضه الذاتیه، موضوع هر علمی اونیست که از عوارض ذاتی رو بحث میشه. در این قضیه ما باید مفردات این قضیه رو روشن بکنیم. اولا مراد از موضوع چیه؟ یعنی این لفظ موضوع که در ابتدای قضیه آمده، مراد از این موضوع موضوع در مقابل محمول نیست. مراد از این موضوع موضوع به معنای جوهر که در فلسفه میگویند و در مقابل عرض قرار میدن نیست. مراد از این موضوع معنای لغویه. موضوع یعنی اونی که مسائل محور او میچرخد، اونی که مسائل علم برای او وضع شده، این مراد از موضوعه. بنابراین خود لفظ موضوع در این قضیه اصلا باید معناش روشن باشه. موضوع و کل علم یعنی اونی که در علم مسائل علم حول او میچرخه، محور قرار میگیره برای مسائل علم، پس نه در مقابل محموله نه در مقابل عرض. موضوع به معنای لغوی. خب بعد از این که این کلمه روشن شد، میایم سراغ این دو تا کلمه مهم، ما یبحث فیه عن عوارضه الذاتیه. عوارض رو باید معنا بکنیم، کلمه ذاتی رو هم باید در اینجا که در نتیجه عرض ذاتی چی هست اینم باید روشن بشه. عوارض جمع عارضه است، مثل فواطم که جمع فاطمه است. مراد از این عارضه، خب عارضه در لغت معناش چیه؟ عارضه یعنی اونی که حمل بر یک شیئی می شود. کلمه عوارض در اینجا جمع عرض، اونم عرض در مقابل جوهر نیست. در منطق در بحث کلیات خمس اونجا میان میگوین که از این کلیات پنجگانه جنس و فصل و نوع عنوان ذاتی رو داره که بهش میگن ذاتی باب ایساقوجی یا کلیات خمس. عرض عام و عرض خاص عنوان غیر ذاتی رو داره. کلمه عوارض در اینجا به معنای اون عرض در مقابل ذاتیات نیست. کلمه عوارض عرض کردم جمع عارضه است. عارضه معنای لغویش در اینجا مراده. عارضه یعنی همونی که تو عرف مردم هم میگه، میگن فلان مرض عارض ما شد. اون چه که حمل بر یک شی میشود، اگر ما عوارض رو اینطور معنا کردیم این عوارض شامل جنس می شود، شامل فصل می شود، یعنی اون ذاتی باب کلیات خرص رو هم شامل می شود. الانسان و حیوان و بگیم حیوان عارض انسان شده، در حالی که حیوان جزء ماهیت انسانه. الانسان ناطقون، این ناطق عارض انسان شده، در حالی که ناطق فصل انسانه. پس مراد از عوارض در اینجا یعنی اونی که حمل می شود، محمول واقع می شود در قضیه. اگر در کتابی یا در جایی دیدید این رو طور دیگری معنا کردن، این ناشی از قفلت. عرض در اینجا یعنی عوارض شامل جنس و فصل و نوع و عرض عام و عرض خاص رو و شامل هر چیزی که محمول در قضیه قرار میگیره میشود. این مراد از عوارض. پس عوارض اصلا برداریم به جاش بگذاریم محمولات. بهترین تعبیر همینه. و شاید سر در این که نگفتن ما یبحث و فیه ان اعراض ذاتیه، گفتن ان عوارض ذاتیه، همین باشه که اعراض جمع عرضه، عرض تو ذهنیات در مقابل ذاتی باشه، در مقابل جوهر باشه. ولو این که این قضیه رو به این نه، یعنی ما یبحث و فیه ان عوارض ذاتیه، در کلمات مشهور منطقیینه ابن سینا در اشارات به جای عوارض اعراض داره، اما همونجا هم شارح اشارات به ابن سینا اشکال کردن که باید عوارض ذکر بکنه نه اعراض. پس روشن شد که ما حالا که میخواییم موضوع رو معنا بکنیم، میگیم موضوع در هر علمی اونیست که یک محمولات ذاتی بر او بار میشه. مراد از عوارض محمولات. نکته مهم رو این کلمه ذاتیه. مراد از کلمه عوارض ذاتی در اینجا چیه؟ ذاتی در اینجا در مقابل غریب واقعینه. عرض ذاتی در مقابل عرض غریبه. خب حالا باید سوال کنیم معنای عرض ذاتی چیه؟ شما که در تعریفتون شما مشهور میگید موضوع علم اونیست که از عوارض ذاتی او بحث میشود، مراد از عرض ذاتی چیه؟ ما از کجا بگیم که در علم فقه وجود از عوارض ذاتی فعل مکلف هست، اما مثلا نجاست از عوارض ذاتی فعل مکلف نیست؟ حالا به عنوان مثال عرض میکنم، اونم هست. ملاک برای عرض ذاتی چیه؟ تا این زمان برای عرض ذاتی چهار تفسیر بین بزرگان مشاهده میشه. خوبی رو دقت بفرمایید، یه مقداری حوصله بکنید. این بحث اول یه مقدار هم دقیقه هم یه مقداری ملال آور هم هست. یه بحثیست که حالا به عنوان مقدماتی مطرح میشه. تفسیر اول برای عرض ذاتی رو خود مشهور کردن، خود مشهوری که این قضیه رو دارن، مشهور گفتن که عرض ذاتی ما یحملو علشیه لذاته او لامر یساوی، عرض ذاتی اونیست که حمل بر یک شیء میشود، لذاته، لذاته یعنی برای این که این حمل بر اون شیء بشود، خود معروض در این حمل کفایت میکنه. برای این هم نیاز به واسطه وجود نداره. او لامرن، لامرن لواسطتن، یا واسطه میخواد اما واسطه ای که مساوی با معروضه. این تعریفی است که مشهور برای عرض ذاتی مطرح کردن. حالا برای روشن شدن این تعریف مشهور ما باید اقسام عرض رو اینجا ذکر بکنیم تا این تعریف مشهور ببینیم که شامل چند قسم از این عرض میشه و کدامش میشه ذاتی و کدامش غیر ذاتی. مشهور آمدن گفتن که اگر یک شیعی بخواهد حمله بر شیع دیگر بشود، این از دو حال بیرون نیست، یا در این حمل واسطه نیاز نداریم یا واسطه نیاز داریم. واسطه نیاز نداریم یعنی خود معروض که موضوع قضیه است اقتضای ذاتی چنین حملی را داره. مثل چی؟ میگیم الاربعتو زوجون، حمل زوجیت بر اربعه. در حمل زوجیت برای اربعه ما واسطه نیاز نداریم، خود اربعه اقتضای چنین معمولی را دارد. قسم دوم اونجاییست که برای حمل ما نیاز به واسطه داریم. اینجا خودش سه قسم میشوند: یا واسطه با معروض عنوان واسطه داخلی رو دارد، یا واسطه واسطه خارجی است، یا واسطه واسطه مباینه. ما وقتی میخواییم این رو هم بکنیم بر این معروض و بر این موضوع، واسطه نیاز داریم. این واسطه اما داخلی درون، داخلی یعنی داخل در ماهیت معروضه، یعنی یا جنس اوست یا فصل، و اما خارجیتون یعنی خارج از ماهیت معروضه، و اما مباینتون. اصلا این واسطه با معروض تباین داره، هیچ تناسبی بینشون وجود نداره. خب پس اونجایی که پای واسطه میاد سه قسم. حالا اونجایی که واسطه داخلی هست دو قسم. اونجایی که واسطه خارجی هست سه قسمه. اونجایی هم که واسطه مباین هست اون هم دو قسمه. خب اینا رو دقت بفرمایید، چون این تقسیم به حسب بعضی از بیانها اختلاف واقعی وجود نداره، به حسب بعضی از بیانها تقسیم میشه نوگانه، کمان که مرحوم مشکینی در حاشیه داره، به حسب بعضی از بیانها میشه هشت قسم، به حسب بعضی از بیانها میشه هفت قسم. اگر دیدید در بعضی از جا 7 تا 8 تا 9 تا است، این اختلاف جوهری بینشون نیست. یه مقداری تداخل به وجود می آورن میشه 9 تا، تفکیک میکنن میشه 7 تا. این رو روشن میکنیم حالا. پس واسطه داخلی گفتیم دو قسمه. چرا؟ چون یا داخلیه اعم از معروضه یا داخلی مساویه. ما شرق سومی در اینجا به نام داخلی تخص نداره، چون داخلی یا جنس یا فصله. گفتیم مراد از داخلی یعنی اونی که داخل در ماهیته، داخل در ماهیت یا جنس و یا فصل. پس داخلی احد ندارد. حالا مثالهاش رو عرض میکنم. خارجی سه قسمه. واسطه خارجی اهم، واسطه خارجی مساوی، واسطه خارجی احد. مباین رو هم آمدن گفتن یا واسطه مباین در ثبوت و یا واسطه مباین در عروض. یه قسمی از واسطه در اثبات که اون رو واقعا عنوان واسطه بودنش مجازیه. داره توضیح دید. خوب این مثال ها رو دقت کنید. اولین مثال اونجایی که یه چیزی حمل بشود بر شیء دیگری به واسطه داخلیت اهم. مثل چی؟ مثل این که میگیم الانسان و متحرکون، تحرک حمل بر انسان شده به واسطه این که این انسان حیوانه. حیوان داخله در ماهیت انسانه و جنس انسانه، یعنی اهم از انسانه. این مثال هست. دو، واسطه داخلی مساوی. مثل این که میگیم الانسان متکلمون، تکلم عارض بر انسان میشود اما به واسطه ناطقیت. چون انسان ناطق است متکلمه، ناطق واسطه داخلی مساوی با انسانه، چون فصل انسانه. این دو. واسطه خارجی اهم، مثل این که میگیم الانسانو کسلون یا کسلون. انسان کسالت داره، کسالت حمل بر انسان میشه به واسطه چی؟ مثلا به واسطه مشی، چون این انسان راه رفته کسته شده، کسالت آرزو شده. مشی از ماهیت انسان خارج بود و اهم هم هست. یعنی مشی اختصاص به انسان نداره، در انواع دیگر هم وجود داره. میشه خارجی اهم. خارجی اخص مثل این که میگیم حیوان و زاهق هم. حیوان زاهق، زهر عارض حیوان میشود اما به واسطه چی؟ انسانیت. انسان خارج از حیوانه، حیوان داخل انسان، اما انسان داخل در ماهیت حیوان که نیست. شما وقتی میخواید حیوان رو معنا کنید نمیاید در جنسش یا در فصلش انسان رو قرار بدید. انسان خارج از حیوانه، خارج خصم هست. خب اما خارج مساوی کسر انسان و ذابق هم، ذهن رو حمل بر انسان می کنه به واسطه یک امر خارج از ماهیت انسان به نام تعجب، اما تعجب با انسان مساوی، چون هر متعجبی انسانه و هر انسانی متعجب. این هم میشه واسطه خارجی مساوی. پس ما برای واسطه داخلی دو قسم، برای واسطه خارجی سه قسم بیان کردیم. یه قسم هم اونی که نیاز به واسطه نداره تا حالا شد چند قسم؟ بله شیش قسم تا حالا شد. میریم سراغ واسطه مباین. قبل از اینکه این واسطه مباین رو توضیح بدیم، یه تفصیل دارن برای واسطه، گفتن که واسطه بر سه قسم، یا واسطه در ثبوت است، یا واسطه در اثبات است، و یا واسطه در بروز. خوب اینو دقت کنید، گاهی اوقات انفاظ مقداری عرض می شود که قلمبه و اینه هاست، اما معناش خیلی ساده و آسون است. واسطه یه در ثبوت یعنی اونی که واسطه می شود در تحقق و ثبوت یک شیء برای شیء دیگر. مثلا آب گرم میشه، بگیم آب به چه وسیله ای گرم میشه؟ بگیم به وسیله نار. نار واسطه است در ثبوت حرارت برای آب. از واسطه در ثبوت میتونیم به علت اشیاء هم تعبیر بود. واسطه در اثبات همون واسطه در ثبوته، منتها یک کلمه علم رو باید بهش اضافه کنیم. واسطه در اثبات یعنی اونی که واسطه می شود در علم ما به ثبوت یک شیء برای شیء دیگر. اگر ما بخواییم علم پیدا بکنیم، این لازمه که گاهی اوقات از واسطه در اثبات تعبیر به حجت هم می کنن. تمام این براهینی که ما داریم، صغرا و کبراهایی که می شنیم در یک مسئله ای، تمامش واسطه در اثبات. یعنی با این صغرا و کبرا ما علم پیدا می کنیم به ثبوت یک شیء برای شیء دیگر. اسم سوم واسطه در عروضه، که تمام این حرف ها برای همین واسطه در عروض بود که این خوب روشن بشه. واسطه در عروض یعنی اونی که محمول حقیقتاً عارض اون واسطه است، اما مجازاً عارض موضوع در قضیه شده. واسطه در عروض یعنی در موردی که یک محمولی حقیقتاً باید عارض واسطه شود و مجازاً به چیز دیگر اسناد داده شده. در هر جایی که ما اسناد مجازی داریم، اینجا واسطه در عروض وجود داره. مثلا میگیم که جالس در سفینه متحرکه. خب جالس سفینه متحرکه، حرکت رو عارض جالس کردید، اما واقعا حرکت عارض جالس نیست. حرکت واقعا عارض بر سفینه است. اسنادش به جالس میشه اسناد مجازی، مثل جرم میزاق مثلا. پس واسطه در عروض یعنی اونجایی که اسناد مجازی وجود داره، اونجایی که اسناد الی غیر ما و له وجود داره. واسطه مباین رو گفتن از یکی از سه قسم خارج نیست. یا واسطه مباین واسطه در ثبوته، یا در اثباته، یا در عروضه. درسی ها اینجا خود دقت کنیم، نیامدن این سه قسم رو مقسمش رو واسطه مباین قرار بدن. اصلا این آمدن این سه قسم رو به عنوان یک تقسیم مستقل دیگری برای واسطه ذکر کردن. اما بعضی ها آمدن این رو سه قسم برای واسطه مباین قرار دادن. پس این سه قسم، اون هم شش قسم، مجموعه میشه چند قسم؟ نه قسم شد. خب حالا در میان این اقسام نهگانه تم و عروض، بعضی از اینها مسلماً عرض ذاتی. کجا؟ اسم اول. اسم اول اونجایی که اگر چیزی بخواهد حمل بر چیز دیگر شود نیاز به واسطه ندارد. من دون واسطتن هم میشه. و همچنین اسم سوم، اسم سوم اونجایی بود که واسطه، واسطه یه داخلی مساویه. این دوتا بین کل و همه اتفاقی که عرضشون و همدشون هم ذاتیه و عرض ذاتیه. از اون طرف بعضی از این موارد بلا اشکال حملش حمله ذاتی نیست، عرضش عرض ذاتی نیست. مثل کجا؟ مثل اونجایی که واسطه در عروضه. اونجایی که واسطه در عروضه بین همه محل اتفاق، همه پایین زمان البته، که این عنوان عرض غیر ذاتی رو داره. وقتی میگیم جالس و سفینه متحرکن، این عرضش عرض غیر ذاتی. و باز بعضی از موارد دیگر، اونجایی که عرض میشود که واسطه، واسطه خارجی هست، اونجا در بعضی از مواردش گفتن عرض ذاتیه، در بعضیش گفتن قریب. در بین این اقسام در چند قسم محل خلافه، از جمله یکی واسطه داخلی اهم. اونجایی که واسطه داخلی اهمه، آیا عرض ذاتیه یا عرض قریبه، قریب باقی. و همچنین در خارجی مساوی، در خارجی هست، اینا محل خلافه. برای اینکه حالا ما ببینیم بالاخره چه قضاوتی باید بکنیم، مشهور آمدن اینا رو ذکر کردیم برای توضیح تعریف مشهور. مشهور منطقیین و حکما از جمله ملا صدرا در تعریفی که در اسفار آورده گفتن موضوع و کل علم مایوم حسفیان عوارض ذاتیه، عرض ذاتی رو اینطور معنا کردن. ما یحمل على الشيء لذاته، یعنی بدون واسطه، او لامر یساوی، یا اگه واسطه داره واسطه هم چیه؟ مساویه. اون وقت اینجا بینه مفسرین کلام مشهور اختلافه. این لامر یساوی آیا خصوص واسطه داخلی رو مرادشونه یا اهم لامر یساوی یعنی واسطه مساوی، چه داخلی و چه خارج. اگر خصوص داخلی رو اراده بکنن، عرض ذاتی چند قسم پیدا میکنه؟ دو قسم پیدا میکنه. اگر لامر یساوی رو اهم از داخلی و خارجی بگیرن، عرض ذاتی چند قسم میشه؟ سه قسم میشه. خب بعد از این تعریف مشهور،
عده‌ای مثل مرحوم حاجی سمت‌واری صاحب فصول و مرحوم آخوند خراسان، اینها آمدن یک تعریف دومی را برای عرض ذاتی بیان کردن. اینها گفتن عرض ذاتی در اینجا یعنی اونی که واسطه در خروج نباشد، یعنی از دائره عرض ذاتی فقط یک مورد رو خارج کردن گفتن عرض ذاتی نیست و اون یه مورد جاییست که واسطه در خروج باشه. پس در نتیجه طبق نظریه مرحوم آخوند قسم اول یعنی اونجایی که واسطه ندارد یا اونجایی که واسطه داره، چه داخلی چه خارجی، چه مساوی چه عام چه اخص، تمام اینا طبق نظریه مرحوم آخوند عرض چی؟ ذاتی. فقط در طبق نظریه مرحوم آخوند موردی را که نمیتوانیم به او بگوییم عرض ذاتی اونجاست که واسطه در عروض در کار باشه. ایشون میفرمد جالس و سفینه متحرک کن، این حملش و عروضش عروض ذاتی نیست. تفسیر سوم برای عرض ذاتی رو بعضی ها مثل مرحوم علامه طباطبایی کردن، همون تعریف مشهور رو گرفتن، ما یحمل علی الشیء ذاته، همون تیکه بحث رو حذف کردن، قول امر یساوی رو حذف کردن که طبق نظریه ایشون عرض ذاتی منحصر به چند قسم میشه؟ بله یک قسم میشه، همون جایی که واسطه نداره. خب حالا کار نداریم به تعاریف دیگر، مرحوم آخوند در اینجا با نظریه مشهور مخالفت کرده، می‌فرماید ما قبول داریم این قضیه را که موضوع هر علم اونیست که از عوارض ذاتی او بحث می‌شود، اما اینی که عرض ذاتی رو اون تعریف شما رو براش بکنیم قبول نداریم، بلکه به نظر ما عرض ذاتی اونیست که واسطه در عروض در کار نباشه. خب بعد از اینجا می‌فرماین اگر از ما سوال کنن که نسبت منطقی بین موضوع علم و موضوع مسائل علم چیه؟ باز اینجا مرحوم آخوند یه نظری دارن بر خلاف نظر منطقیین. منطقیین شما در اواخر منطق در خاتمه علم میزان اونجا گفتن گاهی اوقات در یک علمی موضوع مسئله یک علم با موضوع خود علم چی داره؟ مغایرت داره. اما مرحوم آخوند می‌فرمان به نظر ما نه، به نظر مرحوم آخوند نسبت بین موضوع علم و موضوع مسائل همیشه نسبت کلی و مصداقه، نسبت طبیعی و مصداقه. این موضوع کل علمه و هو الذی یبحث فیه عن عوارض ذاتیه، موضوع علم اونیست که از عوارض ذاتی او بحث می‌شود. دیگه توضیح نمیدیم کلماتی رو که معنا کردیم، این معنا می‌کنند تو پرانتز عوارض ذاتی هم چه بلا واسطه فی العروض، اونی که واسطه در عروض نباشه، واسطهش واسطه در ثبوت باشه. عرض کردیم واسطه در اثبات مثلا تعبیر به واسطه یه مقدار غلط هم هست، واسطه در اثبات رو بهش میگن حجت یا برهان. ما الان فعلا در اینجا واسطه در ثبوت و در عروض رو چیکار داریم؟ اصلا از قسم واسطه به این معنا خارج. هر جا چه واسطه نباشه، اگر هم باشه واسطه در ثبوت باشه، اینجا عرض ذاتیه و فقط واسطه یه در فروز هست که عرضش عنوان عرض غیر ذاتی. خب می‌فرماید موضوع هر علمی هو نفس و موضوعات مسائله عینن. اینجا باز دارن مخالفت میکنن با منطقی ها. شما منطقی ها که میگید دای اوقات بعضی از موضوعات مسائل مغایر با موضوع علمه، میفرمان ما قبول نداریم عین موضوعات مسائل علمه و ما یتحد و معها خارجن، اونی که خارجن با اون متحده. و امکان مغایرها محمومن، ولو این که موضوع علم مغایرت داشته باشه با موضوعات مسائل علم محمومن. مثلا در علم نحو بگیم موضوع کلمه و کلامه، اما به مسائلش که میرسیم بگیم فاعل و مرفوض. فاعل که موضوع یک مسئله محمومن با موضوع علم مغایره، اما مصداقاً و وجوداً چی دارن؟ ارتباط دارن، بینشون ارتباط وجود داره. تغایر مفهومی و ارتباط وجودی، تغایر الکلی و مصادیقه و طبیعی و افعاله، همون تغایری که بین انسان و زیده. انسان یعنی مفهوم انسان به مفهوم زید، اتحاد وجودی در عالم خارج دارن، تغایر مفهومی دارن. مفهوم زید با مفهوم انسان مغایر. حالا اینجا مرحوم مشکلی در حاشیه برای این فرمایش مرحوم آخوند دو تا دلیل آورده. بعد نیست خودتون پیش مطالعه بفرمایید که چرا مرحوم آخوند دارن به نحو قطعی میگن آقا اگر یه قضیه‌ای و مسئله‌ای در علم بخواد مطرح بشه، باید موضوع این مسئله عین موضوع علم باشد، عینش باشد خارجاً ولو مغایر باشه مفهوماً. چرا؟ دو دلیل مرحوم مشکینی آوردن که فردا توضیح میدیم. صلی الله علیه و آله.